با خانواده های محترم همی است که او برادرای ما فعلا در وضعیت هستن که خودشان تصمیم نمیتونن بگیرن تصمیم درسته، و یک از طریق بسیار خوب اونا باید تشویق شون و اونا آورده شون به پروسه.
محمد زاکر امیری در گذشته افسر پلیس بوده است. او پس از آن که به اتهام غفلت وظیفوی به زندان رفت، در آنجا به مواد مخدر معتاد شد. بیش از 8 سال معتاد بود، اما اکنون صحتیاب شده و حرفه آبرسانی را می آموزد. حامد می گوید پس از آن که از زندان رها شد، دوباره به وظیفه اش برگشت، اما هیچ وقت به سه طفل و خانمش رسیدگی نتوانست. امیری حالا از گذشته خود به شدت ابراز پشیمانی می کند.
کسی بود می خوابید 24 ساعت. ما هستم چطوری می خوابه و ما از شب تا صبح در فکر دوسیه خود هستیم که دوسیه غفلت وظیفه بوده کنم. دوسیه هم نبوده که دوسیه ما بوده دوسیه خراب بوده. ما هم رفتم قطع زمین که ما هم بخوابم. شما چی رقم می خوابه؟ گفت ما خب به این رقم می خوابم که این از استفاده می کنم. خب سعی می فهمیدم هم. مگه میگه اگه اشتباه از ما شد ماهانه 20,000 22,000 افغانی ماش بر ما دولت میداد، ما یک روز نشد غیر از اینکه اگه توفه برده باشم دیگه کنم کتی روغن در خانه بردیم نبردیم.
کمپ فنکس در گذشته یکی از پایگاه های سربازان آمریکایی بود، اما حالا به مرکز آموزشی امید مبدل شده و مکان است برای درمان و آموزش حرفه برای معتادان. علی افتخاری رئیس مرکز آموزشی امید میگوید در این مرکز 9 حرفه آموزش داده می شود که 60% تدریس عملی و 20% علمی است. افتخاری می افزاید در یک وقت برای بیش از 1,000 نفر امکانات دارند و هر دوره 6 ماه است.
طرحی که با رئیس جمهوری دادیم یکی باید یک برد متشکل از نهادهای سکتوری در بخش ایجاد کار ایجاد شود که بعد از فراغت از اینا در کار جذب بود. اونا هم استقبال کردن. خوشبختانه شخص رئیس جمهور علاوه به او شخصا از آدرس همین مرکز صحبت های با سکتورهای خصوصی داریم که فعلا با یک از سکتورهای خصوصی صحبت ما تقریبا نهایی است.
اما ریاست جمهوری در مورد ایجاد بورد از نهادهای سکتوری برای ایجاد کار به معتادان معلومات نمی دهد. همین اکنون در مرکز آموزشی امید 160 معتاد درمان شده در حال آموزش است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 2.4 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر است. وزارت مبارزه با مواد مخدر این رقم را 3 میلیون میگوید. بر بنیاد ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر همین اکنون 101 مرکز درمان معتادین در کشور وجود دارد و سالانه بیش از 350 هزار دلار صرف تداوی معتادین می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
دوست عزیز شما شنونده برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستین و تا چند لحظه دیگه برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی پیشکش میشه. و اما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهان در حالت نامعلوم قرار گرفته و این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده میگه که به تصمیم مردم بریتانیا اعتراض داره و اکنون با وجود خروج کشور از اتحادیه اروپا هر دو شرکای امریکا باقی خواهند ماند. گزارش صدای امریکا را رویا زمانی پیشکش میکنم.
در حالی که بازارهای اقتصادی بعد از تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در وضعیت وخیم قرار گرفت، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته بیان داشت که واشنگتن به تصمیم مردم بریتانیا احترام میگذارد.
But while the UK's relationship with the EU will change, one thing that will not change is the special
رابطه ویژه بین ایالات متحده و بریتانیا پایدار خواهد بود و عضویت بریتانیا در ناتو نیز بخش مهم سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی امریکا باقی میماند.
آقای اوباما در واکنش به نتایج همه‌پرسی در بریتانیا روابط ایالات متحده با اتحادیه اروپا را نیز برجسته ساخته بیان داشت که این اتحادیه برای ترویج ثبات، رشد اقتصادی دوامدار و تقویت گسترش ارزش‌های آرمان‌های دموکراتیک در سراسر این قاره و فراتر از آن همواره تلاش ورزیده است. در همین حال جو بایدن معاون باراک اوباما در واکنش به همه پرسی بریتانیا گفت که امریکا نتیجه متفاوت این همه پرسی را ترجیح می داد، اما اکنون به اراده مردم بریتانیا احترام می گذارد. در مقابل دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان که در اسکاتلند برای گشایش یک میدان گالف رفته است از تصمیم مردم بریتانیا مبنی بر خروج آن کشور از اتحادیه اروپا استقبال کرد.
مردم می خواهند که دوباره کشورشان را به دست آورند و آنان به گونه می خواهند تا آزادی خود را به دست آورند و این وضعیت را شما در سراسر اروپا مشاهده می کنید.
در این حال هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات همچنان گفت که ما باید انتخاب مردم بریتانیا را احترام کنیم، اما باید مطمئن شویم که بی‌ثباتی اقتصادی که بعد از این تصمیم به بار آمده است خانواده های کارگر و متوسط را در ایالات متحده متاثر نسازد. او میگوید این مقطع بی‌ثباتی فقط نیاز به آرامش، ثبات و رهبریت با تجربه در قصر سفید را برجسته می سازد تا امریکایی ها در رفاه باقی بمانند و همچنان بر ضرورت حل آزمون ها در این کشور تاکید می کند. در همین حال پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهان در یک حالت نامعلوم قرار گرفت. با باور تحلیلگران چون استن کلجن، تحلیلگر اقتصادی، این وضعیت ممکن برای هفته ها و حتی بیشتر از آن ادامه پیدا کند. با باور این تحلیلگران، سرمایه گذاران باید تا پایان این بحران اقتصادی پولهای خود را به خرج ندهند.
فکر نمی کنم که این فرصت خرید باشد. فکر می کنم که این نتیجه یک چیزی است که ممکن تا آخر تابستان ادامه داشته باشد.
بانک انگلستان به خاطر محدود ساختن عواقب ناگوار اقتصاد آن کشور به سرعت وارد عمل شده و اعلام نمود که به خاطر ادامه ثبات اقتصادی 340 میلیارد دلار را وارد بازار خواهد کرد. صندوق بین المللی پول نیز از این کار استفاده کرده و انکشاف در این زمینه را به دقت نظارت می کند.
I welcome the measures announced today by the Bank of England and the European Central Bank to support the banking system.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول می گوید که من اقداماتی را که امروز بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا به خاطر حمایت سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش بی‌ثباتی اقتصادی اعلام کردند، استقبال می کنم. از جانب دیگر اقتصاددانان به این باورند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میزان افزایش سود در ایالات متحده را ضعیف ساخته است. اما رئیس جمهور اوباما در تلاش به خاطر فروکش کردن حراس میگوید که نتایج رفرندم یا همه‌پرسی در بریتانیا پاسخ به چالش‌های روند جهانی شدن است. از جانب دیگر مقام‌ها در اتحادیه اروپا گفتند تا زمانی که مذاکرات برای خروج بریتانیا از آن اتحادیه مکمل نشود، بریتانیا عضو این اتحادیه باقی خواهد ماند و تمام الزامات و حقوق آن شامل حالش خواهد شد. اما این مقامات هشدار دادند که بریتانیا باید هر چه زودتر از اتحادیه اروپا خارج شود تا مشخص نبودن اعضا طولانی نگردد.
گنج شایگان. ادب دوستان و فرهنگیان گرامی را سلام باد. کوشش به منظور غصب هویت مولانا و چشم پوشی از شناخت زادگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی و یا تصرف مقام معنوی، افکار و آثار بزرگ او چون مثنوی معنوی، ناممکن و حتی گناه بزرگ و بی‌حرمتی است در حق مولانا، زیرا مولانا دولت پاینده است و با عالم بشریت تعلق دارد، نه به یک یا دو کشور. اندیشه و فرهنگ او فرهنگ و اندیشه صلح، دوستی و انسانی است و از آن همه فرهنگ ها و مردمان جهان است. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مولانا جلال الدین محمد بلخی و آثار معنوی او موضوع مورد بحث برنامه امشب گنج شایگان است. در برنامه امشب فاضل گرامی، محترم سمیر رفیع، شاعر، نویسنده و شارح مثنوی معنوی، و فاضل گرامی محترم ظاهر عزیز که در پست‌های مختلف به حیث سکرتن جنرال کمیسیون ملی یونسکو افغانستان، عضو دارالانشای یونسکو و سفیر افغانستان در یونسکو کار نموده‌اند، مهمان ما هستند. و مهمانان گرامی سلام تقدیم می‌داریم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. جناب سمیر رفیع، به شما خوش آمدید میگم و به جناب سفیر سب.
بی بی گل، به شما هم سلام و حرمت تقدیم میکنم و به مهمان محترم و گرامیتان هم سلام تقدیم میکنم و ضمناً و شما تشکر میکنم که از ما دعوت کردین که در برنامه شما اشتراک کنم و اجازه بفرمایید که به ازی طریق به همه هموطنانی که صدای مرا میشنوه برشان سلام و تقدیم بکنم و روز مبارک را مبارکتر از خداوند تمنا کنم برشان. امید است که کشور ما آرام و در صلح و در رفاه زندگی کنم.
تشکر میکنم از شما. محترم استاد سمیر رفیع، به شما سلام باد.
سلام های مرا هم شما بپذیرین، من هم به نوبه خود سلام و تحییت خدا به شما، به مهمان عزیز ورجاوند شما و به تمام شنوندگان ادب دوست رادیو وزین شما از صمیم قلب می رسانم. تشکر از این که از ما یاد کردین و فرصت مناسب شد که در باب عزت مولانا چیزهایی بگویم.
لطف کردین، از شما ممنون. محترم سمیر رفیع، شما که شارح مثنوی مولوی مولانا در 8 جلد هستین که انقریب منتشر خواهد شد، لطفا ابتدا میخواییم که در مورد خانواده و زادگاه مولانا مختصرا روشنی بندازین که نام اصلی مولانا چی هست و چرا در غرب اونا را به نام رومی یاد میکنن؟
خب سپاس از شما. البته ای بر همگان آشکار و هویداست که حضرت مولانا با خانوادهش در بلخ افغانستان به دنیا آمده و حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی در بلخ تا اندازه‌ای که یعنی ما تحقیقاتی که کردیم تا سنین 14 سالگی در بلخ بوده و زمانی که مجبور به مهاجرت میشن و با شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ملاقات میکنه و این صحبت به اصطلاح با جذبه عرفانی که با حضرت عطار داره، حضرت عطار مجذوب خود میسازه که حضرت عطار کتاب اسرارنامه خود به مولانای نوجوان تحفه بده. دیگه در مورد حضرت مولانا فکر میکنم که تمام مردم و تمام اقشار چی در افغانستان است و چی در ایران و در خارج فکر میکنم متفقل نظر هستند که مولانا در بلخ به دنیا آمده و در اونجا پرورش یافته و بنابر ملحوظات سیاسی آن زمان با پدر بزرگوارش مجبور به مهاجرت میشه.
بله، تشکر میکنم. محترم ظاهر عزیز، شما که برای سالها یک حضور قوی در یونسکو داشتین، چی سبب شد که در سال 2007 یونسکو شخصیت مولانا را تجلیل کنه و مدال های طلا، نقره و برونز به نام شخصیت منتشر بسازه؟ سفیر سفیر،
شما هم تشکر میکنم ضمناً از استاد که در مورد مولانا تحقیقاتی صاحب قدری دارن و امید است که ما به وقتی که آثارشان نشر میشه به دست رسمی هم قرار بگیره ازشان تشکر میکنم. اصلا طوری که استاد فرمودن، مولانا یکی از شخصیت های بسیار بزرگی در دوران زندگیش و در حتی در حالت فعلی است. اندیشه، فکر و فلسفه مولانا فلسفه انسانی و فلسفه جهانی است و به همی اساس در سال 2005 میلادی بنده با پشتیبانی دو کشور دیگه که ترکیه و مصر بود، اول به شورای اجرایی یونسکو پیشنهاد کردم که 700 که در سال 2007 700 سالگرد مبارک مولانا را در سطح جهانی تجلیل بکنه. فلحاظا در به اساس یک تصمیم نامه ثابت در یونسکو که اول در شورای اجرایی یونسکو که یک ارگان مهم یونسکو است و بعد از او در کنفرانس عمومی یونسکو این پیشنهاد با اکثریت آرا پذیرفته شد و بالاخره سبب شد که در سال 2007 میلادی 800 سال مبارک تولد مولانا نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در ترکیه، در کشورهای دیگه ای که با زبان دری فارسی حرف میزنند و به فرهنگ مولانا علاقمند هستند و مولانا را میشناسند و ای لحاظا ای را تجلیل کردند، کنفرانس ها و چیزهای فعالیت های بسیار بزرگ در سطح جهانی صورت گرفت. حتی در مقر یونسکو هم سالگرد مبارک مولانا را تجلیل کردیم و در مقر یونسکو کشورهای نه تنها کشورهایی که علاقه به فرهنگ مولانا دارند یا داشتند بلکه کشورهای دیگه هم در این تجلیل اشتراک کردند و به سطح جهانی لحاظ سالگرد مبارک مولانا ای تجلیل شد. مسئله دوم در سال 2007 میلادی هست که بنده با همکاری دو کشور دیگه، باید که با صداقت بگویم، دو کشور دوست افغانستان که ایران و ترکیه باشه، با نمایندگی از اینا در تماس شدیم و بالاخره متفقاً از طرف شخص بنده با همکاری و پشتیبانی دو کشور در شورای اجرایی یونسکو پیشنهاد کردیم که با اعتبار مقام و بزرگی معنوی مولانا، با اعتبار ای که مولانا یکی از بزرگترین فلاسفه جهان که هدفش بهبود و رفاه جامعه انسانی و بشری است، ای حرمت بکنن و بالاخره تصویب کردن که یونسکو به حرمت و اطلاع مقام مولانا یا یعنی شناخت مقام مولانا مدال های طلا، نقره و برنج ایره اشعاع کردن، نشر کردن و اولین مدال طلا به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی. باید ذکر کنم که در کنفرانس 33 کنفرانس عمومی یونسکو تصمیم نامه هم مولانا را به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی ثبت کرده است و در مدالی که نشر شده هم نوشته است مدال مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی.
تا بالا اولین
مدال عرض کردم که اولین مدال طلا، بلکه یک ستی از مدال ها با رئیس جمهور وقت جناب آقای کرزی در طی یک کنفرانس مهم بین المللی تعلیم و تربیت در مقر ملل متحد از طرف مدیر عمومی یونسکو اهدا شد.
بسیار خب، ما هم سوال من بود
حال این مدال ها هست و هر کسی که خواسته باشه، اما وقتی که برای اشخاص و ذوات بزرگ جهانی سران کشورها اعلام میشه، یه از طرف شخصی مدیر عمومی یونسکو که شخصی اول این مؤسسه بزرگ تعلیمی و علمی و فرهنگی جهان است، این اعلام میشه و بعضی جهت هم باید گفت که مولانا یک شخصیت بزرگ جهانی است، یک شخصیتی است که تنها به یک فرهنگ رابطه نداره، به یک کشور رابطه نداره، بلکه یک شخصیت بزرگ جهانی است. چرا ایرا به نام رومی یاد میکنند؟ مخصوصا در غرب به نام رومی، برای که مولانا و خانواده ازی مدت بسیار زیادی در کنیا زندگی میکرد و در او زمان، و امید است که استاد موافق باشند که به نام رومی کوچک یاد میکردن او محل را، و از این جهت به نام مولانای رومی معروف شد در غرب. اما در افغانستان، بجود از افغانستان، دیگر کسی را مولانا را به نام مولانای بلخی نمی شناختن. در کتب و نوشته های خودم به نام مولانا جلال الدین محمد یا به نام مولانا یاد می کردن، یا به نام مولانا جلال الدین محمد یاد می کردن، یا به نام مولوی یاد می کردن، بلخی را ذکر نمی کرد. و دو اصل موجود است که یکی که در دیباچه اولی مثنوی معنوی خود مولانا میگه که نام ما چیست، نام ما چیست، میگه که ما نام ما محمد بن محمد حسین بلخی است، لحاظا زادگاه او بلخ است و نامش محمد جلال الدین محمد بلخی. و بالاخره ما هم رومی را پذیرفتیم، برای اینکه به نام روم رومی مشهور است و بهتر است که جهان بایر به مشک بشناسد. لحاظا هدف اساسی ای است. ای که چرا مولانا در میان کشورهای مانند افغانستان و ایران و دیگر کشورها، ترکیه جنجال پیدا میکنه، خود معنای بزرگی مولانا است. چرا که ای تو شخصیت بزرگ هر کس از خود میشماره، اما از نظر من به صفت یک افغانی که با فرهنگ ایران و ترکیه و دیگر کشورها احترام بسیار خاص دارم، و چرا که هر دو کشور، کشوری دوست افغانستان و کشوری صاحب فرهنگ هستند، باید گفت که مولانا از هیچ کس نیست. مولانا از عالم بشریت است و مثنوی معنوی هم از خود مولانا است، وابسته به هیچ کس نیست. موضوعی که امروز جنجال برانگیخته، او به اساس یک پیشنهاد یک شخصیت عالی مقام ایران که اونا خواستن که نامشان از قول جناب آقای سید رضا صالحی امیری، رئیس مشاور رئیس جمهوری و رئیس محترم سازمان اسناد ایران، که به مطبوعات نشر شده که اینا میخواستن که در مورد دو نسخه خطی مثنوی معنوی اعلان کردن، و متاسفانه به یک شکلی ای در مطبوعات نشر شد از طرف از اونا یا از طرف مطبوعات که ای طور حکم میکنه که مثنوی معنوی مال ایران و یا ترکیه باشه. اصل موضوع است که در یونسکو علاوه از دیگه میثاق‌های مهم بین المللی با ارتباط فرهنگ که موجود است در یونسکو، یک برنامه موجود است، یک برنامه تکرار میکنم، برنامه به نام حافظه جهانی. این برنامه حافظه جهانی کارش و اهمیتش است که بعضی نسخ خطی به هر زبانی که باشه یا آثار نقاشی و غیره و غیره که در حال تباهی است و گم شدن است یا در گرفتن است، اینها اوج ثبت میشه، نه به نام فلانی کشور، نه به نام خود اصل سندی که موجود است. و بالاخره برای اینکه کشورهای مربوطی که این اسناد به پیشان است، اونا را متقاعد به بسازه و مجبور بسازه که او اسناد را حفظ بکنن، نگاه کنن، و در حقیقت هم مال جهانی میشه وقتی که ثبت میشه. لحاظا در امی اشتباه و به اصطلاح وطن خود بگیم غلط فهمی که در این مورد صورت گرفته، ای ما بسیار متاثر استم، برای اینکه اول مولانا یک شخصیت بزرگ جهانی است، مولانا با بشریت تعلق داره، آثاری از او هم با بشریت تعلق داره، و مثنوی معنوی وابسته از شخص مولانا است. این موضوع امید است که حالی روشن شده باشه.
تشکر میکنم از شما.
دیگه که من متأثر هستم از این مسئله که طرز اعلان این موضوع هست. طرز اعلان این موضوع اینطور یک احساسات ملی‌گرایی را نشان میده که شاید در بعضی در خدمت بعضی از فرنگیان محترم کشور ایران موجود باشد که نادرست است، چرا که اول با ارتباط زبان مصنوی معنوی که زبان دری فارسی است، این تنها زبان ایرانی نیست، این زبان فارسی زبان تنها زبان مردم ایران نیست. اول خود در ایران یک کشور صاحب فرهنگ است، یک کشور تنوع فرهنگی است که چندین زبان اونجا هست و البته زبان فارسی ایرانی زبان رسمی مردم ایران هستند، اونجا عربی هم بلوچی، ترکمنی، آذری و غیره زبان ها اونجا تکلم میشه و این در حقیقت غنای فرهنگ ایران نشان میده. مثل که در افغانستان زبان های قابل ملاحظه زبان پشتو، زبان فارسی دری، زبان ازبکی، زبان ترکمنی، زبان بلوچی، زبان پشهی و دیگر زبان ها در افغانستان هست و افغانستان هم یکی از کشورهای صاحب قدری که تنوع فرهنگی صاحب قد و شایسته دارد. لحاظا و دیگر کشورهایی که به زبان فارسی حرف میزنند و وابستگی زبانی و فرهنگی با مولانا دارند، تاجیکستان است و قسمت های جنوبی ازبکستان است و دیگر کشورهای حتی در پاکستان و در هندوستان که زبان ها زبان گپ زده میشه هنوزم آثار بسیار مهمی است. لحاظا فرهنگ مولانا هم یک فرهنگ جهانی است، یک فرهنگ وابسته به همه کشورهاست و مقام و بزرگی مولانا هم در امی جای است که همه مردم به او باید احترام داشته باشه.
اجازه شما تشکر میکنم.
یکی از موضوعات دیگه است.
بله.
موضوع آخری را که میخواییم به خدمت شما و هموطنان و به استاد عرض بکنم، اول من از استاد بار دیگر تشکر میکنم که در این قسمت زحمت کشیدن و آثار را انشاءالله به طبع و نشر میرسانن، که ما مردم افغانستان تا از سال 2005 یا سال 2007 میلادی چقدر کار در مورد مولانا کردیم، چقدر آثار علمی را نشر کردیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چه کارهای بزرگی را انجام داد، ما در کدام از پوهنتون‌ها یا دانشگاه‌های خود ما یک قسمتی بخشی برای تدریس و تدریس مداد ما افکار فلسفه و اندیشه مولانا است و مقام ادبی مولانا است که او در مثنوی معنوی ظاهر است در کجا دارید؟ لحاظا مولانا از نظر ما به کشوری مربوط است، به مردمی مربوط است، به کسی مربوط است که او را بشناسه، مقام و بزرگیش احترام بکنه، فلسفه و عقیدت زوره که عقیدت اسلامی و عقیدت انسانی بود او را جزء حیات و روش حیاتی خود و از مردمان که در اطرافش از بسازه و از گفته های از او برای رفاه معنوی و ارتقای معنوی و فرهنگی خود باید که استفاده کنه. نه تنها مولانا را ما پیشنهاد کردیم و یونسکو پذیرفت، بلکه حکیم صنایعی غزنوی که به نزد مولانا مقام بسیار بزرگ داره و استاد حتما موافق هستن و دیگر سید جمال الدین افغانی را یونسکو پذیرفت و ما باید که تمام شخصیت های بزرگ تجلیل کنیم، از اونا با احترام یاد بکنیم و بالاخره در مورد تحقیقات علمی بکنیم تا در خود ارتقای فرهنگی افغانستان ثابت شو و کمک بکنه. و مثلا در سال 2013 برای سال 2013 غزنی به حیث پایتخت تمدن کشورهای اسلامی از طرف ایسسکو که یک سازمان اسلامی علمی فرهنگی و تعلیم و تربیت در سطح کشورهای اسلامی است پذیرفته شد. ما چه کاری کردیم برای معرفی غزنی و مقام ادبی غزنی و یا مقام ادبی صنایع چی کاری کردیم؟ این موضوعات بسیار مهم است. وقتی که ما از یک مقام بزرگ شخصیت فرنگی خود تجلیل میکنیم، اونم کوشش میکنیم که دیره یک تون و چیزی سیاسی بدیم. مثلا از یکی از شخصیت های بزرگ سیاسی و فرهنگی افغانستان که چند قبل تجلیل شد، او را کوشش کردن که جنبه زبانی و قومی بهش بدن. پس ما باید که روشی کار خود را در مورد شخصیت های بزرگ، چی شخصیت های ادبی زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشهی و غیره باشه در افغانستان، باید که ما پشتش بگردیم و ایره کار بکنیم. و از همه مهمتر، ما به مردم افغانستان و مقامات فرهنگی افغانستان التجا میکنم، خواهش میکنم که اینا باید که یک سیاستی وسیع فرهنگی بر افغانستان باید به وجود بیارن، بسازن، تدوین بکنن و بالاخره از مقامات دولتی و از طریق شورای ملی افغانستان ایره بپذیرن و بالاخره در عمل قرار بدن. یونسکو در این مورد افغانستان کمک میکنه. این بود مطالبی که من میخواستم به خدمت شما و عرض برسانم.
بوشی به دست شما باشه جناب صفیح صاحب، که استاد رفیع هم در خط تلفن هستند. به اجازه شما
بسیار خوب، بسیار خوب و ازشان رو
صحبت های ما شما ادامه داره. بله، گوشی به دست شما می باشه. توضیحات بسیار خوب دادین و بسیار روشنی فوق‌العاده انداختین که ما ازش بسیار استفاده کردیم. اگر شما اجازه بفرمایین که ما از جناب
فقط یک چیزی که اضافه میکنم که با اساس اطلاعی که من دارم، دو نسخه خطی موجود است که یکش به نزد ایران است و ایرانی ها به دست مقام فرهنگی ایران است و یکم یک نسخه خطی دیگه است که به دست ترکا است. اگر اینها که نسخه خطی مثنوی معنوی است، این در برنامه حافظه جهانی ثبت بکنن، من نه تنها دق میشم بلکه خوشحال میشم. برای که یک اما این معنای زیر نمیته که مولانا از ایران باشه، ایرانی باشه، یا مولانا ترکی باشه. مولانا جهانی است، مولانا مرد بزرگ است که از مقام و مقامی از این اگر بزرگ نمی بود، یونسکو ایره بایش یک مرد و با یک شخصیت، با یک فیلسوف بزرگ جهان قبول نمی کرد و برای حرمت مولانا مدال طلا و نقره و مس ایره نشر نمی کرد.
بله، اما طور که شما فرمودین جناب سفیر صاحب، در دستگاه های تحقیقاتی معروف جهان وقتی که یک موضوع، یک چیز کشف میشه، یک چیز ثبت میشه، در این دستگاه ها او را فقط نوشته میکنن. ای که ممکن است در قاره افریقای جنوبی باشه، ممکن است در پاریس باشه، در لندن باشه، در افغانستان باشه، در هر جایی که باشه، ولی در او دستگاه های تحقیقاتی ثبت میشه که اینی اثر توسط فلانی در فلان سال ساخته شد، جور شد، با وجود آمد این مسئله.
و شما متوجه باشم که بله، در آثار بسیار مهمی نسخ خطی از کتب بسیار مهمی در افغانستان بود و ای در تای جنگ ها چور شد، چپاول شد، دزدی شد و ای رو بیرون بردن، فروختن و ما یک گناه بسیار بزرگ بود. پس لحاظا چیزی که باقی مونده، اگر این یک مقام و اصل مهمی را داشته باشه، یک نسخه خطی کتب و غیره قرآن شریف باشه یا نسخه خطی ادبی باشه، این را باید که در برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت کنه.
تشکر.
و من متأثر هستم که باز یک مطلب دیگرم ذکر میکنم که دولت فعلی افغانستان تصمیم گرفت که نمایندگی دائمی افغانستان در یونسکو اتاقهایش رو بسته کنه و در این حالت باید کار را نمی کردن و امید است من از مقام دولتی التجا میکنم که پس نمایندگی را در یونسکو دوباره احیا بکنن، یک کسی را به صورت مستقل در اینجا انتخاب مقرر بکنن تا که کشوری ما از این مؤسسه بزرگ جهانی استفاده درست ببره. کشوری که 75% نفوذش یا بالاتر از 70% بی‌سواد باشه و آثار فرهنگی معنویش و آثار فرهنگی فیزیکی که در حالت فعلی قرار داره در حالت تخریب و ایرانی و چور و چپاول است. و ما از این دفتر خود در اون مؤسسه بسته میکنیم. این از نظر من یک حرکت نادرست و نادرست است و این موضوعاتی است که باید که به یک وسط نظر با یک تفاهم با کسانی که یک اندازه آشنایی در فلانی موضوع در فلانی موضوع در فلانی موضوع داشته باشن باید که کار بکنن.
تشکر، ممنون، شما تماس میگیرم. تشکر
در این موضوعات سفیسه. نادرست است.
تشکر، ممنون، شما دوباره تماس میگیرم. جناب رفیس، میخواستم که شما با آنچه که سفیس ذکر کردن یک تاریخ و یک جغرافیای هم در ضمن آمد که میخوایم از شما بپرسیم سرگذشت مشترک تاریخی و جغرافیایی افغانستان با کشورهای همسایه، مخصوصا اونایی که به زبان دری فارسی صحبت میکنن، اگر سازی روشنی بندازین کمی مسائلی که این تنها مثنوی و معنوی نیست که رویش یک نوع جنجال بلند میشه، بسیاری شاعرای افغانستان، بسیاری نویسنده های افغانستان، بسیاری آثاری هست که طرف مؤسسه ایرانی هر جایی که تحقیق میکنن او رو به نام خود میگیرن، اگر شما در قسمت یک روشنی بندازین ما بفهمیم.
تشکر از شما. البته ما باید یادآور شم که با گفته های جناب محترم که فرمودن همه اینها حقایق بودن، با تمام گفتارشان من موافق هستم، روی واقعیت ها حرف زدن و در قسمت آخر که بسیار دردانگیز است مسئله افغانستان امروز و که ختمش سیاسیشان به کجا میره و هویت فرهنگی ما کاملا مخشوش شده و توجه به فرهنگ نیست. ما بسیار در این زمینه گفتنی های بسیار زیاد دارم که در ما شاهد از این هستم که در افغانستان بودم، در اونجا بعضی ها در مورد مولانا نوشته های مقاله های کتاب های را تهیه دیدیم که برای تجدید سال حضرت مولانا طرف یونسکو باید ما سخنرانی میکردیم و ما خودم مکتوب رسمی از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت کردم، ولی با تاسف زمانی که ما کتب و مقاله و همه رساله و همه چیزها را فرستادیم، یک زمان خبر شدیم که به جای ما همین مردم های جنگ سالار و به نام مجاهد دیگر اینا رفتن روی تالار در مورد حضرت مولانا صحبت کردن و همو تجارت و همو بزنس و همو مسائل که عادت داشتن به ما امور پیش بردن و اصلا همه چیزها فراموش شد. دردانگیز است، این مسائل بسیار زیاد است و همون گونه که محترم فرمودن مولانا یک اندیشه است. امکان نداره متعلق به قوم یا مردمی یا نژاد باشه. افکار مولانا، اندیشه و آرای مولانا جهان شمول است. امروز مولانا را من فکر میکنم که در امریکا بیشتر از ایران افغانستان مردم میشناسند.
بله.
زمانی که آثارش پخش شد مولانا امریکا را تسخیر میکنه. واقعا مولانا نه تنها امریکا را بلکه ما با بسیار نویسنده و بسیار متفکر و محققین انگلیسی زبان، آلمانی زبان، فرانسوی زبان به تماس هستم. اونا بیشتر در مورد مولانا معلومات هم دارن، او را میشناسن. ما با گفته های محترم کاملا موافق هستم که مولانا جهان شمول است، مولانا فیلسوف بزرگ است، مولانا روانشناس بزرگ است. از تمام آموزه های مولانا تمام انسان ها در روی زمین استفاده می کنه و مولانا امکان نداره که منحصر به یک قوم و یک ملت و یک مملکت شود.
بله.
ولی در مورد سرگذشت مشترک تاریخی و جغرافیایی و سیاسی که فرمودین، ما اگر به تاریخ نظر بندازیم به اصطلاح فیلن اگر از جای شروع کنم، ما که پس از زی که مثلا ایران از سلطه عرب بیرون آمد، افغانستان در تشکیل دولت‌های ایران و شاهنشاهی ایران سهیم بوده و گاهی هم دیل از نظر سیاسی، نظامی، ادبی و اجتماعی و حتی مذهبی رهبری میکرده. این در تاریخ ایران ثبت از مورخین با انصاف ایران می نویسن. اگر ما یک چند کلمه از دکتر محمود افشار یزدی بر شما بخونم که در سیجل کتابی که زیر عنوان افغان نامه نوشته، واقعا انصافانه بسیار مسائل به شکل اساسیش بررسی کرده. او میگه که به هزارها کتاب و سند و مدرک و نشانی در موزه ها و کتابخانه های عالم موجود است و به حقیقت امر گواهی میدهد که این دو کشور افغانستان و ایران در گذشته هم از حیث نژاد و زبان و تمدن و تاریخ و وضع جغرافیایی که از اصول اصلی میباشد یکی بودند. ادامه میده که بسیاری از فقایع تاریخی میان دو ملت ایران و افغانستان به هم بسته است. خیلی از رجال سیاسی، تاریخی و ادبی دو کشور مشترکند. باید آنها را به حال اشتراک احترام گذاشت. ببینین ما میبینیم که وقتی ایران دو کشور دوست ما مردم ایران مثلا ادعا میکنن یا مثلا به صراحت میگن که در مورد شعرا و نویسنده ها و فیلسوفان ما که اینا ایرانی هستن، در حقیقت اینا حرف به اصطلاح بناحق نگفتن. چون وقتی که ما به تاریخ نظر بندازیم تا تشکیل افغانستان توسط احمدشاه بابا، قبل از او تمام کشورهایی که در ماورالنهر ارض اندام کرده بودن مثل خراسان و فارس و سمرقند و بخارا، اینا تمام اینا را به نام ایران زمین یا ایران می گفتن. و از این لحاظ است که شعرها و نویسنده ها و فلسفه های قبل از نام افغانستان
چه وقت ایران نام فارس به خود گرفت؟ نام فارس چی وقت بود به ایران؟
ایران نام فارس نام قدیمی ایران. شما اگر به یک نقشی که به اصطلاح از قدیم از نظر بندازین، به وضاحت تمام کشورهایی که امروزی زیر نام ایران افغانستان است حتی دیگر، تمام اینا رو خوبتر میتونیم به وضاحت ببینین و به تاریخش یک ملاحظه کنین. مشخص است که افغانستان در جایی که زیر نام خراسان نوشته است مثلا وجود داره و ایران امروزی به نام فارس است اونجا وجود داره. ولی سخن اصلی است که اینا به اصطلاح یک جغرافیای مشترک سیاسی و تاریخی را با هم گذاشتادن تا زمان احمدشاه بابا. یعنی ما میبینیم مثلا وقتی که در زمانی که شاهنشاهی ایران بود، بخصوص تمام سلاطین اینا را به نام شاهنشاه ایران یاد میکردن، چون از افغانستان وقت اسم نبود و پایتخت شاهنشاهی هم در غزنی بود. حتی شعرها مثلا مثل انصاری بلخی و فروخی و دیگر شعرها همه در اشعار خود وقتی که از سلطان محمود تعریف و توصیف کردن، مثلا او را به نام خسرو ایران یاد کردن، شاه ایران، شاه عجم در آثار از اونا هست. و از این لحاظ است که اینا مثلا وقتی که ایران میگه که مثلا ما هم خود مثلا وارث مولانا میدانن، یعنی سخن بناحق نگفتن، چون از یک منظر مشترک تاریخی و جغرافی و سیاسی و ادبی نگاه میکنن.
خب تشکر میکنم از توضیحات شما. یعنی از هر توضیحات بعض سوالات خلق میشه که متاسفانه وقت برنامه ما هم داره به پایان میرسه و ما 5 دقیقه داریم.
من میخواستم فقط برای حسن اختتام فقط یک مسئله را در ظرف 2-3 دقیقه خدمت شما عرض میکنم، گرچه گفتنی بسیار زیاد است، ولی من یک خاطرات امین مورخه که بسیار مختصر و کوچک نوشته برای شما بیان میکنم و شما از روی از این میتونین که به نام مولانا و به زبان مولانا و به زادگاه مولانا خوب ملتفت شین. اونا در کتاب افغاننامه در جلد 3 صفحه 101 می نویسن که هنگامی که نگارنده این کتاب در این عصر به قونیه رفته بودم، در دهلیز آرامگاه مولانا دیدم که 2 تابلو، یکی به ترکی و یکی به انگلیسی، به دیوار آویختند که مفاد آن این بود: مولوی یک شاعر ترک است، ولی چون در زمان او فارسی زبان ادبی بوده، اشعار خود را به این زبان سروده است. خواننده ناآشنا به تاریخ ادبیات چی میداند که مولوی از بلخ به قونیه آمده و زبان وطنی او دری بوده است؟ فصیح‌ترین لهجه دری در بلخ تلفظ میشده. مولانا گوید: در سفر گر روم بینی گر خوتن، از دلی تو کی رود یادی وطن. خوتن در ترکستان چین است، و از روم منظورش قونیه در دولت سلجوقی آسیای صغیر بوده که ایرانیان آن را روم می نامیدن و از وطن مقصودش بلخ است که شهری در ایران آن روز و در افغانستان امروز است. بنابراین مولوی نه ترک بوده و نه رومی بلکه ایرانی و افغانستانی و به اصطلاح امروز مولانای بلخ بوده است. این بیت خودش بهترین دلیل بر رد ادعای سرکار و همچنان اشاره دیگه هم در این موضوعات است، ولی چون که وقت رادیوی شما تنگ است ما میخواستم که از دید زبان و ادبیات به آثار مولانا به ادبیات مولانا از دیدگاه میتونستم که صحبت های بسیار
در برنامه های آینده اتمن جناب رفیع صحبت میکنیم
خود آثار مولانا
سر افکار مولانا
خودش چگونه معرفی کرده و از دیدگاه مورخین مختلف، ولی خب دیگه با تغییر زنده و صحبت باقی انشاءالله که، ولی جای تأسف اینجاست که مثل که محترم فرمودن نویر صاحب که امروز ما امان کنه که هویت سیاسی ما بسیار بسیار مسخره آمیز است. ما اصلا هویت فرهنگی امروز نداریم در دنیا در جهان. ما خودباوری های ما را از ما گرفتن، ما یک ملت مقلد شدیم فعلا. ما هیچ نوع هویت فرهنگی امروز نداریم. هرگاه یک ملت یک مردم چه خوب محترم فرمودن گفتن مولانا از کسی است که حرف و سخن مولانا را میخونه و آوازی گوش خود میکنه و به او عمل میکنه. امروز در افغانستان کی مولانا میخونه؟ ببینید امروز در افغانستان شما فکر کنید که کی دنبال مسائل معنوی است. من خودم تا سال 2012 سال دو بار سه بار افغانستان میرفتم، با دانشگاه کابل همکاری داشتم، کتاب ها چاپ میکردم، کتاب های من اونجا جزء مواد درسی تدریس میشه، ولی چون ما در یه آخر نتوانستیم خود از لحاظ هویت فرهنگی به اصطلاح مشخص بسازیم توسط نویسنده های خود، توسط محققین خود، توسط آثار خود، ولی ما دنبال دیگر مسائل در دولت افغانستان فعلا درگیری بسیار مسائل دیگر است و از فرهنگ هرگز خبری نیست. لحاظا کشورهای دیگر میبینن که ما در خواب و غفلت هستیم، بنابراین هر کاری که اونا میکنن در مورد مولانا باز ما بیدار میشیم، یک بارگی تکان میخوریم که والا مولانای ما را از پیش ما میگیریم به اینکه ما داد و فریاد کنیم. این داد و فریاد به حرف و سخن و به این نمیشه، باز ما در عمل در عرصه مطبوعات و فرهنگ باید کارهای بسیار قوی از خود بیرون بدیم که تا خود دنیا و جهان و اسکو دیگران ما را وارثین مولانا قبول کنند.
بله بسیار تشکر
از شما ببخشید که حرف زیاد است و بله. وقت کم.
بله ما جناب رفیع صاحب میخوایم در برنامه های آینده صحبت های زیادی داشته باشیم سر زبان مولانا، سر اندیشه های مولانا، افکار مولانا که چی فکر میکرد، چی میخواست بگویه و چی گفت صحبت داشته باشیم. جناب سفیر صاحب بسیار تشکر میکنیم و
موجود شما تشکر میکنم و خاصتا از استاد بسیار تشکر میکنم و امید است که ما از شما خواهش میکنم که ایمیل آدرس مرا به استاد روان بکنین و بتین معرفی کنین و یا که اگر ایمیل آدرس استاد پیش شما باشه که ما هم با همدیگر در تماس باشیم.
من
ذکر کردم که در حالت فعلی اولین کار را که باید مقامات فرهنگی افغانستان بکنند عبارت از ایست که با یونسکو در تماس شوند و یک سیاست جامعه فرهنگی را برای افغانستان تدوین کنند با کمک دانشمندان صاحب فرهنگ مثل استاد و دیگر را و یونسکو در این را اونا را همکاری میکنه.
تشکر. با کمک شما افرادتان تماس میگیریم
بعد از اون کوشش کنند که دیگر مقامات شخصیت های بزرگ فرهنگی افغانستان به درستی یادآوری کنند، تجلید کنند، تحقیقات در موردش کنند و جزی برنامه های پوانتون و فاکولته های افغانستان بسازند.
بسیار تشکر میکنم از شما. چون وقت برنامه سفیر صاحب محترم از به پایان رسید، ناگزیر هستیم که با سرویس پشتو یه محول بسازیم که خانم زیبا خادم میزبان برنامه است که خودشان دختر سناتور خادم هستند که یکی از شخصیت های برجسته افغانستان. ولی به هر حال از شما جهان سپاس. امی نکته شما را کوت میکنیم که گفتین کشیدگی های سیاسی نباید با مسائل فرهنگی گری بخوره و شاعران و نویسنده ها نباید به شکل سیاسی بهره برداری شوند. از شما جهان سپاس و فقط تا چند لحظه دیگه برنامه سرویس پشتوز. آمریکا